کنار. اما در عموم برنامه ها برداشت و تلقی این هست که وسط انبوهی از فریب های رسانه‌ای که ما درش به سر میبریم، مخاطب از رادیو انتظار یک صداقت، صمیمیت، شفافیت و راحتی داشته باشه.
شاید این تعبیرهایی که شما به کار بردین برای توقع از رادیو، کار اهل رادیو رو سخت‌تر میکنه. و اینکه خب ما توی این سالها دیدیم رادیو به سمت تخصصی شدن حرکت کرده، چندین و چند شبکه رادیویی تخصصی ایجاد شده و اینها همه در کنار هم دیگه یک فرایندی رو برای ما ایجاد کرده، یک چراغ راهی رو پیش روی ما گذاشته که شرایطش به اون سمت و سو هدایت شده که مخاطب خودمون رو حرفه‌ای بدانیم توی حوزه تخصصی. هرچند همچنان شبکه‌های عمومی اقبال قابل توجهی دارند، اما نمیشه از کنار شبکه‌های تخصصی هم به راحتی گذشت. اونها سعی کردند که شرایط رو به سمت و سوی هل بدن و سوق بدن که مخاطب اونها یک مخاطب فرهیخته در حوزه تخصصی خودش باشه، یا اگر در حال فراگیری آموزش و یادگیری هست از یک منبع معتبر و موثق بتونه این فرایند یادگیری رو پشت سر بگذاره. این رو شما میپذیرید آقای دکتر؟
من تو کلامم بود دیگه، عرض کردم اونی که اختصاصی یا تخصصی است. ببین، من واژه اختصاصی رو معمولا جایی به کار میبرم که مخاطب معینی دارید. تخصصی معمولا جایی به کار برده میشود این کلمه که موضوع خیلی تخصصی باشه. شبکه ها چه اختصاصی و چه تخصصی، اونا رو خب عرض کردم، اون یه بحث علاحده‌ای داره. ولی استحضار دارید همین الان چندین شبکه تخصصی که یک موضوع خیلی خاص، خیلی صنف، خیلی ویژه‌ای مخاطبش هست، چندین شبکه از این شبکه ها باید روی هم، مثلا شاید میزان مخاطب یک شبکه عمومی رو هر شبکه داشته باشن. طبیعی هم هست، نه نقص اوست نه توفیق این یکی، چون بالاخره داره مثلا در یک موضوع تخصصی اقتصادی صحبت میکنه، قطعا عام مردم شنوندش نیستن، یا جمعی از اونهایی که فعالن درگیرن تو این موضوع خاص شنونده هستن. اون یه بحث جدایی داره، اون به عبارتی یک رادیوی اختصاصی و تخصصی است. مخاطب تخصصی داره، ممکنه زبان و ادبیات خودش هم به کار بگیره. اما عموم رادیو، یعنی الان بگید تلقی یا انگاره جامعه از رادیو چیست؟ این رو وقتی شما پرسیدید از من، این انگاره، انگاری فوق‌العاده عمیق تخصصی که اکثر مردم متوجهش نشن نیست. برعکس، تصور این است که رادیو میتوانه که با بدنه اجتماعی عموم مردم ارتباط برقرار کنه. آمار هم همین نشون میده. شما ببینید، حالا من چون شبکه استانی و ملی رو مثال دادم، بسیاری از شبکه های رادیویی استانی یا شهری ما که الان شاید حدود نزدیک به 40 تا شده باشن، یعنی صدا و سیما نزدیک به 40 تا الان شبکه رادیویی محلی و یا استانی داره، اینا بسیاریشون مخاطبینشون از بسیاری از شبکه‌های تخصصی اقتصادی با فاصله زیاد چند برابر مخاطب دارن. بنابراین شما بجز 7-8 تا شبکه تخصصی اقتصادی، بالای 40 و چند شبکه عمومی رادیویی دارید که داره کار میکنه و با همون فرهنگی که احساس میکنم انتظار جامعه است، این توفیق رو داشته و داره که ارتباط برقرار کنه. من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر.
استدعا میکنم.
من از یه منظر دیگری میخوام به این اتفاق بپردازم. ببینید، رادیو الان در شکل و شمایل دیگری داره ظهور و بروز میکنه. شما در فرازی از صحبتهای خودتون اشاره کردین به این که خب یک زمانی این اتفاق شکل گرفته بود که فقط کسانی که سن و سالی ازشون گذشته علقه دارن به این رسانه، اما ظهور و بروز پادکست ها و اینکه من میتونم هر لحظه اون چیزی که دوست دارم رو بشنوم، گونه تازه‌ای رو به ما معرفی کرده از حوزه رسانه‌ای که صداپایه است و بر پایه و مبنای صدا ایجاد شده و اتفاقا اقبال جوانها به این رسانه یا به این نوع محتوا خیلی خیلی زیاد و خیلی قابل توجهه.
بله.
آیا الان میشه این رو این گونه استنباط کرد که رادیو هم میتواند شکل و شمایل تازه‌ای باشد، شکل و شمایل تازه‌ای برای خودش پیدا کرده باشد و ساخته باشد در این حوزه؟
از نظر علمی ما پادکست رو رادیو نمیدانیم، اگرچه بسیار مشابه رادیوه. پادکست بله بفهمید.
نه شما ادامه بدین آقای دکتر. میخواستم یه چیزی بگم، گفتم کلام شما منعقد شد.
نه بفرمایید
شما آقای دکتر. خواست
پادکست، شما نفرمودید رادیو ها، من میخوام همچنین نکته ای رو درس کنم. پادکست و همسال هم زیر بنیان یا زیر ساخت انتشارشون برودبنده و رادیو زیر ساخت انتشارش برودکسته و امواجیست که حالا FM AM یا هرچی. اون چی که رخ میده این است که و باید رخ بده این است که رادیو نسبت خودش رو با رسانه‌های اینترنت پایه به طور کلی باید روشن کنه. کل رسانه اینترنت پایه، ببینید خود شما در یک دوره‌ای به معاونت صدای جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که رادیو نما درست کنه و نمیدونم تصویری داشته باشد و صدای رادیو روی اون تصویر پخش بشه و بخشی از پهنای باند تصویری رو هم از آن خودش بکنه که الان هست. حالا من کار ندارم این تصمیم مثلا عرشبت که ابعادش چیست، نقاط قوتش چیست، ضعفش چیست، در مقام ارزیابی این تصمیم الان نیستن، ولی بالاخره اون موقع تصور این بوده که ما نسبتی با تصویر برقرار کنیم. برداشتشون این بوده که مثلا به این شکل عمل کنن. ایران صدا سال 86 بنا گذاشته میشه. برداشت با تلقی این است که حالا من میخوام یک نسبتی با فضای مجازی برقرار کنم و امروز شما ممکن است که سایت های شبکه های رادیویی رو داشته باشید. بسیاری از برنامه های رادیو یا شبکه های رادیو صفحه اینستاگرام خودشون رو دارن، در پیام رسانه های اجتماعی فعالند، شماره اعلام میکنن و و و و همه اینها تلاش رسانه صنعتی به نام رادیوست برای اینکه در آرایش جدید رسانه ای کشور یا در سبد نوین مصرف رسانه مردم یه حضور متنوع تری داشته باشه و این البته قابل تحسینه. این یه نکته. تو پادکست به علت مشارکت مصرف کننده در پادکست یه جذابیت برای جوانها داره، چون جوانها خارج از نظام سلسله مراتبی و بوروکراسی با کمترین مهارت ارتباط تخصصی و کمترین ابزار، همون موبایلش هم کافیه، ارتباط که پادکست رو تولید میکنه، برای دوستانش ارسال میکنه و از این که چیزی تولید کرده، مال خودش منتشر کرده، لذت میبره، به همین ترتیب به تولیدات دیگران هم ممکنه توجه کنه. این مشارکت جذاب میکنه. شاید نیاز باشد رادیوی جمهوری اسلامی در آغازین 1400 به مفهوم مشارکت مخاطبان، یا دیگه حالا اسمش نگیم مخاطب، کاربران، مشارکت کنندگان، به نحوه مشارکتشون در برنامه رادیو فکر کنه و طرحی نو در اندازه که انشالله یک نسبت روشنتری و موفقتری با این آرایش جدید رسانه‌ای پیدا کنه.
این در هم تنیدگی رسانه‌ای آقای دکتر خوبه یا بده؟
حالا پدیده همگرایی رسانه‌ای که میگن مزایا و معایب خودش رو داره. واقعیت اینه، من اگر بخوام تعارف رو بذارم کنار، در مقام فناوری و تکنولوژی همگرایی رخ داده، منتظر من و شما و دیگران نیست. الان صدا، داده، متن، تصویر همه در هم تنیده شده و فرایند همگرایی رخ داده، اما هنوز در الگوی مدیریتی ما یا در الگوی حکمرانی رسانه ما این همگرایی به اندازه‌ای که انتظار می‌رود درک نشده و آرایش حکمرانیمون، شیوه حکمرانی رسانه‌ایمون هنوز مربوط به ما قبل همگرایی است. اینکه یه وقتایی در کشور سیاسیون سر مسائل رسانه‌ای، خصوصا رسانه‌های نوین، نظارتش، تنظیمگریش، سیاست ورزیش و و و یه وقتی دچار اختلاف میشن، علتش این است که مدلمون هنوز پیش آهنگراییست. حالا که در عمل اونی که داره استفاده میکنه داره با تکنولوژی های مدغمه در هم برخورد میکنه، اینه که به اصطلاح پیشنهاد این است که ما چون همگرایی رخ داده و همینجور هم داره بیشتر میشه، نیاز داریم که شیوه حکمرانیمونم به سمت تنظیمگری همگرا سوق بدیم، که البته حالا یه جاهای حرفش هست و دوستانی دارن کار میکنند و اینها، تا ببینیم حالا آقایون چه تصمیم میگیرن.
این همگرایی رسانه‌ای که شما میگین آقای دکتر، خب به نظر میرسه که در جهان امروز و در اون سپهر جهانی رسانه یک نیازه، یک تجربه است. یه جاهای آقای دکتر ما رفتیم به سمت اختراع دوباره چرخ، در حالی که واقعا نیازی نبوده به این اتفاق و نمیخواستیم یا نباید این کار رو میکردیم، ولی این مسئله پیش آمده. این که حالا مثلا چه میدونم ما بریم و این چرخه رو توی حوزه رسانه دوباره اختراعش بکنیم، من خودم به شخصه باهاش مشکل دارم. میگم همه چیز رو دیگران دارند و این نکته یه که باید این همگرایی ابتدا بین آدم ها اتفاق بیفته. رسانه ها از این همگرایی بین انسان ها دارن استفاده میکنن، بهره برداری میکنن، یاد میگیرن، ولی این اصرار رو یه جاهایی درک نمیکنن. به زعم شما چرا این اتفاق میفته؟
واقعیت اینه که اولا بخشی از تصمیم گیران به اندازه کافی براشون تصمیم سازی کارشناسی نمیشه، یعنی بخشی از اشکال به امثال بنده ممکنه برگرده که مثلا حالا اگر بشه، حالا ما که ادعایی نداریم، اگر بشه ما هم مثلا جزء ضعیف‌ترین کارشناسان باشیم، ولی حالا کارشناسان برتر، بخش کارشناسی و علمی حس میکنم به اندازه کافی وارد میدان تصمیم سازی و تذکر و تذکر نشده. بخشش اینه، یعنی بسیار از اساتید دانشگاه زمینه که بسیار بسیار زحمت میکشند و هر شبت که اقتدار علمی کشور رو فراهم کرده هم، ولی بعضا نمیان به سمت و سوی حوزه تصمیم گیری. از اون طرف هم تصمیم گیران گاهی اوقات وارد عرصه جناحی سیاسی میشن، یعنی وقتی برخی مواضع و تصمیمات رو آدم نگاه میکنه میبره در غربالگری عرصبت که کارشناسی، حس میکنه که ته این حرف بیش از آن که مبتنی بر یک دانش یا تجربه مقبول برای مردم، برای نظام جمهوری اسلامی و و و باشد، بیشتر یک مراقبت از منفعت بخشی است. یعنی هر کسی منفعت بخش خودش رو میخواد حفظ کنه و در تعارض منافع تصمیمات درست گاهی خود میرن تو سایه، میرن توی حاشیه. لذا اینقدری که ما میفهمیم از رسانه، باید دعوت کنیم و خواهش کنیم که از سیاسیون خصوصا که موضوع حکمرانی رسانه‌ای رو اجازه بدن که با استفاده از تجربه خود کشورمون با استفاده از دانشی که در کشور ما به حمد الله موجوده و البته اشکالی نداره تجارب جهانی، اینا گردآوری شده، ترجمه شده، ارائه شده، اصلا به قول شما هیچ امر تازه‌ای نیست. و ببینید من حالا یه مثالی عرض کنم، طولانی نشه عرضم، برخی از کشورهای همسایه، من نام نبرم حساسیت ایجاد نشه، به خاطر همین که همین الگوی همگرایی رو متوجه شدند، فرایند تقنین یا قانونگذاری و سیاستگذاری رو طی کردن، الان میبینید حتی امثال فیسبوک و گوگل و توییتر و اینها هم الان دارن همراهی میکنن با حاکمیتشون. یعنی حکومتش میگه این رو نباید پخش کنی، این کار رو نباید بکنی، این کار رو باید بکنی، و میبینید به رغم که ابتدا خیلی عجیب غریب میومد، ولی الان میبینید که یک همچین رسانه ها یا همچین رسانه های اجتماعی جهانی هم توی اون کشور داره برخی از منویات و ملاحظات حاکمیت رو تقبل میکنه و لحاظ میکنه. خب ما در برخی از موارد از این کشورها جلوتریم، پیشرفته تریم و دانشمندان بیشتری تو این عرصه داریم، به لحاظ فنی جلوتریم. خب ما هم یه وقتی خسته نخوریم این که شما ما چرا در فرایند قانون گذاری، چرا در فرایند سیاست سازی، چرا در فرایند نهاد سازی، این نهاد رگولاتور همگرای ما کجاست الان؟ این عقب افتادگی رو امیدواریم که هرچه زودتر یک همدلی روش رخ بده، یک تفاهم ملی روش رخ بده و انشاءالله کشور شاهد تصمیمات بهتری برای مدیریت رسانه ها باشه.
این در چارچوب آمدن، در قاعده آمدن، ذیل قانون حرکت کردن، آقای دکتر که شما هم بهش اشاره کردین در مورد حالا مثلا پلتفرم های مثل گوگل، مثل فیسبوک و موارد دیگه، نکته یه که یک نگاه حاکمیتی برش وجود داشته یا ایجاد شده نگاه حاکمیتی. در کشور ما هم قطعا این نگاه حاکمیتی ایجاد شده در حوزه فضای مجازی و در حوزه رسانه‌ای، حالا رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های در واقع جمعی. تفاوتی که به نظر میرسه که ما داریم با کشورهای پیشرفته تر اینه که خب داریم از موضوعی حرف میزنیم که در کشور ما به رغم پذیرفته شدن هنوز قاعده مندی های لازم بنا به دلایل بسیار داخلی و خارجی ایجاد نشده، که من یه بخشیش رو به حوزه داخل مرتبط میدونم، بخش بزرگیش رو، یکی در واقع حالا اشراف کامل نداشتن، خدمت شما عرض بکنم که چهره‌های سرشناس و قانونگذار ما ویژه و خاصه توی حوزه رسانه و اهمیتش، و شاید یه جاهایی مشاوره هایی که گرفته نمیشه یا مشاوره های اشتباهی که گرفته میشه یا مشاوره های غیر دقیق حداقل. و یه بخش دیگه‌ش هم این که ما همه چیز رو میخوایم کپی بکنیم، خودمون به دنبال خلق کمتر میریم. اینها رو باید چیکار بکنیم؟
باید گفتگو کنیم. شما رادیو گفتگو هستی. باید بگیم. خب خیلی از مسائل کشور یه زمانی طرحش عجیب بوده، نامانوس بوده، تازه بوده، ولی آرام آرام که مطرح شده و توضیح داده شده، میبینید که در سطح تصمیم گیران کشور، حالا مجلس، دولت، قوه قضاییه و هر جای دیگری مؤثر افتاده و به تدریج عملیاتی شده. منتها در موضوع رسانه چرا کندتر ما حرکت میکنیم؟ علتش این است که در کشور ما ذینفعان در حوزه رسانه خیلی زیادند. این یک نکته. ذینفعان خیلی زیادند. در کمتر کشوری این همه نهادها و واحدهای ذینفع در مقوله رسانه هست. اگرم یه زمانی بوده سامانی دادن بهش، نکته دوم، خلط میان فضای مجازی و رسانه است. متاسفانه بخشی از مسئولین ما فکر میکنن فضای مجازی یعنی رسانه، حالون که فضای مجازی زیست دومی است، یک جهان دیگری است به موازات این جهان، بلکه در یه جاهایی بزرگتر، که همینجوری که در جهان فیزیکی ما بهداشت هست، نمیدونم آموزش هست و پزشکی هست، نمیدونم مسائل مختلف کسب و کار و تجارت و بازار و همه اینها هست، رسانه هم هست. تو فضای مجازی هم همینطوره. تو فضای مجازی شما گفته از یک زندگی، از یک جهان، به تعبیر برخی از آقایون در طور دو جهانی شدن داریم حرف میزنیم. تو اون جهان دوم هم همه چی هست، کسب و کار هست، آموزش پرورش هست، آموزش عالی هست، نمیدونم محضر شما آرزم که مسائل پزشکی هست و و و، حالا رسانه هم هست. تو فضای مجازی بخشی از اون جهان فضای مجازی رسانه هست و برای اون باید شما تدارک خاص خودش ببینید، کما اینکه بسیار از موضوعات سلامت محور رو شما که نمیتونید رسانه اداره کنید تو فضای مجازی. وزارت بهداشت شما سایت مختلف داره، پورتابل داره، چه داره، ثبت احوال ما داره، همه دارن کار خودشونو در جهان دوم، همه نهادها، دستگاه‌ها، واحدها، آدم‌ها کار خودشونو در جهان دوم هم دارن. حالا رسانه هم هست. این مفاهیم اولیه رو باید مسئولین کشوری قدری عنایت کنن، یه مقداری این گفتگوهای کارشناسی رو بیشتر وقت بگذارن. مفاهیم اولیه هنوز روش تفاهم نسبی نشده، دوچار یک اختشاش در مفاهیم هستیم، واسه همینه که بعضا تصمیمات هم و موضع گیری ها هم دوچار اختشاش میشه و گاهی اوقات هم سیاسی به معنای جناحی میشه متاسفانه. بله، حالا امیدواریم که از اینها عبور کنیم. همین امثال زحمتی که شما و همکارانتون در نمونه های شبیه همین برنامه میکشید، همه مقدماتی
فراهم
میکنه که
انشالله
این فضا شکل بگیره.
انشالله. آقای دکتر خیامی، خیلی سپاسگزارم ازتون.
بزرگواری، خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم من بابت ناهماهنگی که پیش آمد از حضرت عالی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، استدعا میکنم. ما خودمون به هر حال ایرانی هستیم، همشهری شما، همکار شما، و این مسئله رو درک میکنیم. خیلی متشکرم از دعوتتون و خسته نباشید عرض میکنم و از اینکه تصدیه وقت شما و شنوندگان عزیزتون شد هم پوزش میکنم.
ارادتمندم. شب شما بخیر باشه. خدا
شب شما هم بخیر باشه. خدا
و متشکرم از شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب بر همه شما خوش. خداحافظ.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه های بخش سوم این شبکه رادیویی هستید. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو پیگیری بکنید. بد نیست بدونید که از فردا طرح ترافیک در تهران برداشته میشه و شما عزیزان به دلیل وضعیت کرونایی پایتخت و تراکم و ترددهایی که در مناطق پرتردد داریم، حتی در مترو و اتوبوس ها، به همین دلیل طرح ترافیک به مدت یک هفته لغو میشه. شما میتونید از وسایل شخصی استفاده بکنید، اما تا میتونید در منزل بمانید، بیرون نرید، فاصله ها رو رعایت بکنید، در اماکن سرپوشیده حضور پیدا نکنید تا انشالله زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. خب عزیزان، خدمتتون عرض کنم که شب‌های ماه مبارک رمضان شب‌های بسیار فرح بخش و ارزشمندی هست. انشاءالله استفاده بکنید از لحظات شبانه‌ای و تهجد و انشاءالله بتونید استفاده بکنید در جهت معنویت. این رو هم بد نیست بدونید که شب‌های قدر اون منع تردد رفت آمد برداشته میشه. این رو هم از حالا بدونید. بد نیست که در اون شبها ترددی که ما الان از ساعت 22 تا 3 بامداد داریم محدودیت برداشته میشه، که عزیزان بتونن انشاءالله اگر علاقمند هستن در مساجد حضور پیدا بکنن. مساجد هم در محیطهای سربسته نیست، سرباز هست، میتونن اون هم به مدت 2 ساعت، نه بیشتر، میتونن استفاده بکنن از شبهای قدر رو، مراسم به سرگیری قرآن و خواندن دعای جوشن. به هر حال امیدواریم همه ما دعا بکنیم برای اینکه این ویروس منحوس رخت بربنده و ما بتونیم در فضای مناسب تری انشاءالله در کنار هم باشیم و استفاده بکنیم از طبیعت بسیار زیبایی که داریم. اما یه نکته دیگه ای که لازم هست گفته بشه، شما حتی تا ساعتی پیش دیدید که وزش باد شدید داشتیم، بارون به حال نمنمایی داشتیم در پایتخت. هشدار داده بود سازمان هواشناسی و فردا هم همین جور هست. استانهای مختلفی درگیر این موضوع هستن. انشاءالله دوستان مواظب باشن، رعایت بکنن. ما ریزش باران رو داریم و وزش شدید باد رو داریم.